الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمک. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. مفتخرم که اعلام کنم با برنامه جدید خانه مهر در خدمت شما هستیم. این برنامه با موضوع خانواده و مسائل مربوطه به خانواده شنبه ها از این به بعد شنبه ها ساعت 18:30 از شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف پخش خواهد شد انشاءالله. اجازه میخوام قبل از هر سخن آشنا بشیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محکام که دارای دکترای روانشناسی بالینی هستند. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم. من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. افتخار دارم که بتونیم در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم و مطالبی رو مطرح بکنیم
انشاءالله. حاج آقا قبل از هر سخن لازمه که هم ما هم بینندگانمون آشنا بشن با مسائلی که قراره در این برنامه مطرح بشه. خیلی ممنون میشیم که بفرمایید انشاءالله تو این برنامه چه مسائلی قراره مطرح بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه بحث ازدواج و خانواده، فرزند پروری و مباحث مختلفی از این قبیل یکی از مسائل مهم روز هست و در جامعه امروزی یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده ها و به هر حال همه آقایون و خانم ها هست، طبیعتاً به این فکر افتادیم که این برنامه به عنوان خانه مهر طراحی بشه و برنامه در طول زمانهای متعدد به موضوعات مختلفی بپردازه.
انشاءالله.
اولی موضوعی که در نظر گرفته شده موضوع ازدواج هست. با توجه به اینکه شروع تشکیل خانواده با ازدواج هست، اولی موضوع موضوع ازدواج هست و ما قرار هست که با موضوع ازدواج در خدمت عزیزان باشیم
انشاءالله. خب برای آغاز سخن لازمه که پس بدونیم موضوع موضوع ازدواجه و میخوام از شما بپرسم که تو این موضوع چه موضوعات ریز موضوعاتی هستن که شما میخواید مطرح بفرمایید.
بله، طبیعتاً در بحث ازدواج مفهومی مانند تعریف ازدواج و چیستی ازدواج خیلی مهمه. بسیاری از جوانهای ما هنوز در مورد مسئله ازدواج، اینکه ازدواج چه تعریفی داره و چرا باید اصلا به ازدواج به سمت ازدواج بریم، ابهام های زیادی دارن. طبیعتا در مورد چیستی ازدواج، اهداف ازدواج، ویژگی های زنان و مردان برای در واقع ازدواج، اینه که چه کسانی آمادگی ازدواج دارن و چه کسانی هنوز شرایط ازدواج رو ندارن، سوال تعداد زیادی از جوان های ما هست و حتی بعضی وقتا اختلاف سلیقه هایی که بین والدین و فرزندان اتفاق میفته که بعضی ها میگن وقت ازدواج رسیده، اون میگن هنوز وقت ازدواج هم نرسیده. ملاک های انتخاب همسر، اینه که اگر من خواستم ازدواج کنم با چه ملاک‌هایی و با چه ویژگی‌هایی باید طرف مقابل خودم انتخاب کنم.
درسته.
که یک انتخاب درست و سالم داشته باشم. نکته‌های مانند عواملی که باعث میشه که افراد دیر ازدواج کنند و به سمت ازدواج نرن، یا نکاتی مانند اینکه چه انواعی از ازدواج‌ها وجود داره. بعضی وقتا افراد با مدل‌های مختلفی ازدواج می‌کنن که بعضی از اینها آسیب داره و بعضی از اینها آسیب کمتری داره. و طبیعتاً موضوعاتی از این دست، سن ازدواج و نکاتی از این دست رو در این جلسات ما مطرح خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که به حد کافی بهشون بپردازیم.
استاد ما سراپا پر از اشتیاقیم تا اولین بحثی که شما میخواید مطرح بفرمایید رو بشنویم.
بله. عرض کنم خدمتتون که با توجه به اینکه بحث ازدواج یکی از مهمترین مسائلی است که در تمام دنیا برای همه اقشار موجود هست، از اول خلقت طبیعتاً بشر با مسئله ازدواج روبرو بوده و به عنوان یک نکته عطفی در زندگی برای افراد مطرح هست و طبیعتاً افراد به دنبال این هستن که به هر حال یه روزی به این کار دست بزنن و تن بدن به این مسئله. و خب سوالات و مسائل زیادی تو این زمینه وجود داره و طبیعتاً باید وارد این بحث بشیم و این بحث رو مطرح کنیم. یکی از نکاتی که در جامعه امروزی ما باید بهش توجه بکنیم میزان طلاق هایی است که در کشور ما وجود داره. وجود اینکه کشور ما جزو 10 کشور طلاق خیز آخر مجامع جهانی هست، یعنی جزو 10 کشور آخر طلاق خیز هست، با این وجود در کشور ما آمار اصلا مناسبی نیست. ما معتقدیم که از هر تقریبا 5 ازدواج یا هر 4 ازدواج یکیش به طلاق منجر میشه و در سالهای اخیر هم بخش قابل توجهی از اینها در دوره بین 25 الی 35 سال اتفاق میفته، یعنی در حدود 5 الی 10 سال بعد از ازدواج بسیار از این ازدواج ها به طلاق منجر میشه. بنابراین مسئله بسیار مهمی هست. متاسفانه تعداد زیادی از جوانهای ما هنوز ازدواج نکردن. بر اساس بعضی از آمارها حدود 5 میلیون زوج در واقع ازدواج نکرده در جامعه ما داریم، یعنی حدود 10 میلیون نفر جوانی که بالای 24-5 سال هستن و هنوز تن به ازدواج ندادن. تعداد قابل توجهی از افرادی داریم که اینها سنشون بالای 32 سال هست و اصلا تن به ازدواج ندادن، اصطلاحاً شاید بشه گفت پیر پسر یا پیر دختر دارن میشن و دیگه سن ازدواجشون گذشته و این مقدار سخت میشه اینها ازدواج بکنن و دیگه افرادی که با اینها حاضر بشن ازدواج بکنن بسیار کم هستن و خب هر کدوم از اینها تبعات بسیار زیادی رو تو جامعه ما داره. یکی از تبعاتش بحث فرزند آوری هست. جامعه ما داره به سمت جامعه پیر و جامعه مسن حرکت میکنه. تعداد قابل توجهی از جوانان ما وقتی ازدواج نمی کنن در 10 سال آینده، در 20 سال آینده ما اکثر جوانهامون به سن میانسالی میرسن، اکثر نوجوانانمون به سن جوانی میرسن، اما دیگه وقتی زاد و ولد اتفاق نیفته، طبیعتا فرزند آوری اتفاق نیفته، طبیعتا ما دیگه افراد نوجوان، کودک و جوانی نخواهیم داشت که بتونن جامعه رو در واقع به سمت پویایی و حرکت ببرن. طبیعتا جامعه به سمت پیری میره و به این سمت ایستایی خواهد رفت. بنابراین یکی از مسائل ما هم این مسئله فرزند آوری هست که در سایه عدم ازدواج یا ازدواج با تأخیر اتفاق میفته. اینا مسائلی هست که ما باید بنا توجه بکنیم و آثار دیگه‌ای هم که این وسط وجود داره طبیعتاً مسائل به هر حال مسائل شهوانی، مسائل نیازهای جنسی جوانان ما هست که در سایه ازدواج به بهترین صورت ارضا میشه و اگر در واقع ازدواج اتفاق نیفته میتونه آسیب‌های بسیار زیادی رو برای جامعه به همراه داشته باشه. مسائلی مانند انقلاب جنسی و بحران‌های جنسی که در کشورهای دیگه وجود داره و آرامی به سمت کشور ما حرکت میکنه و میتونه بحران‌هایی رو ایجاد بکنه. بنابراین بر اساس این مسائل ما باید وارد بحث ازدواج بشیم و بتونیم فرایند ازدواج رو به صورت دقیق، علمی و مناسب با مبانی دینی خودمون برای جوانهامون تبیین بکنیم و اونها بتونن این مسائل رو با دقت فراوان عرض کنن خدمتتون، بیاموزن، یاد بگیرن و به سوالاتشون پاسخ داده بشه تا انشالله بتونن در واقع یک ازدواج مناسبی داشته باشن. در این میان طبیعتاً اگر بینندگان ما تعدادشون هم خانواده ها هم هستن، طبیعتاً والدین و پدر و مادرها هم با دیدن بعضی از بحث ها و شنیدن بعضی از بحث ها میتونن تسهیلگر باشن و کمک کننده به فرزندانشون باشن که ازدواج سالم تر و مناسبی تری داشته باشن.
استاد میخوام این رو عرض بکنم که اگر ما در واقع میخوام طبق دیدگاه شما، اگر جوانهای ما، خانواده های ما که اطراف ما هم مسائل طلاق و اینجور این قبیل مسائل دیدیم و شاهدش بودیم و بالا رفتن سن ازدواج و همه اینها، میخوام اینجور عرض کنم که طبق دیدگاه شما پس اگر شناخت درستی از ازدواج صورت بگیره این قبیل مسائل یا پیش نمیاد یا کمتر پیش میاد، درسته؟
قاعدتا همینطوره. ببینید تو هر چیزی وقتی شناخت بالا بره، وقتی فرد بتونه آگاهی بیشتری در مورد یک مسئله پیدا کنه، انتخابهاش انتخابهای صحیح تری خواهد بود. دقت که بالا بره میتونه بسیاری از آسیبها رو مدیریت بکنه و جلوش رو بگیره و طبیعتاً اگر ما بتونیم شناخت بیشتری بدیم، دانش افزایی بکنن و همینطور مهارت افزایی بکنن، خیلی بهتر جواب میده و طبیعتاً آسیبها کمتر خواهد شد.
پس انشالله ما و بینندگانمون در این برنامه از دکتر محکام و از مباحثشون دنبال شناخت امر ازدواج هستیم. بله. حالا فعلا تا انشالله موضوعات بعدی در خدمتتون هستیم.
خب ما اگه بخوایم وارد بحث ازدواج بشیم، اگر اجازه بدید من ابتدای بحثی به یه روایتی اشاره کنم از پیامبر گرامی اسلام که در کتاب اوالی اللائی جلد 2 صفحه 274 می‌فرمایند: اذا جاءكم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه. پیامبر اکرم می‌فرمایند که اگر شما با یه فردی ملاقات کردید، اذا جاءكم یعنی کسی پیش شما اومد، یعنی خب حالا با یکی روبرو شدید که من ترضونه، از او رضایت داشتید در دو تا چیز، خلقه و دینه فزوجوه. اگر در خلق و دین یک نفر رضایت داشتید، پسندیدید، احساس کردید مناسب شماست، با او ازدواج بکنید. خب این نشون میده که اولا دو تا از ملاک های بسیار مهم ازدواج در نگاه پیامبر گرامی اسلام، یکی خلق هست، یکی دین هست، و نشون میده که بسیاری از آیتم های دیگه‌ای که یا عرض کنم شاخصه های دیگه‌ای که ما الان در ازدواج امروزی به کار میگیریم و برامون اهمیت خیلی بالایی داره، در نگاه پیامبر اکرم اهمیت زیادی نداره. مال مانند بسیاری مسائل مانند داشتن خونه و ماشین و امکانات مالی و یا جایگاه و مقام اجتماعی به بعضی بحث‌های دیگه. طبیعتا ما باید به این نکته توجه بکنیم و ببینیم که پیامبر اکرم به چه چیزهایی اشاره میکنه. در کلمه خلق اگر ما بخوایم ترجمه کنیم، منظور از خلق ویژگی‌های شخصیتی یا اصطلاحاً صفات اخلاقی یک انسان هست. این که یک نفر مهربان، صبور، زودرنج، لجباز، عرض کنم خدمت سنتی هست، برونگرا هست، درونگرا هست، اینا صفات ما هستن. همه ما انسان‌ها دارای صفاتی هستیم. پیامبر اکرم می‌فرمایند که اگر شما یک نفر رو دیدید از جهات خلقی، یعنی از جهت این صفات شخصیتی برای شما مناسب بود، شما پسندیدی، احساس کردی مناسب هست، و همینطور از لحاظ دینداری، منظور اینه که مدل دینداری که حالا در مورد صحبت خواهیم کرد، میتونی با این فرد ازدواج بکنید. پس دو تا شاخصه بسیار بزرگ ویژگی های شخصیتی هست و ویژگی های دینداری هست. اینجا دو تا نکته رو باید مطرح بکنیم. نکته اول اینه که بعضی ها در زمانهای قدیم فکر میکردن که افراد باید متضاد هم باشن تا ازدواج بکنن. یعنی اگر مثلا جناب آقای خدا بنده لو یک جوان مثلا کم صبری هست، اگر ما یه دختر خانم با صبر و حوصله رو پیدا بکنیم، این دوتا با همدیگه زندگیشون خوب میشه. یکی کم صبره، اون یکی با صبر دیگه، یکی بد اخلاقه، اون یکی خوش اخلاقه. در حالی که در ادامه در سالهای بعد تحقیقات روانشناسان، جامعه شناسان و کارشناسان خانواده اینو نشون داد که نه، باید افراد تا جایی که میشه شبیه هم باشن. نظریه از نظریه متضاد بودن به نظریه در واقع تناسب و شباهت حرکت کرد. دو تا نکته اینجا هست. اولا هر چقدر افراد با هم شبیه باشن، به راحتی میتونن با هم دیگه کنار بیان، چون با هم دیگه به هر حال شباهت هایی دارن و راحت تر میتونن تعامل بکنن. نکته دیگه این هست که فرض کنیم مثلا آقای خدابندلو خوش اخلاقه، رفت با یه دختر بد اخلاق ازدواج کرد. حالا آقای خدابندلو چه تقصیری داره، چه گناهی داره که باید تا عمر داره یک آدم بد اخلاقو تحمل بکنه؟ یعنی اگر ما اومدیم به یک نفر گفتیم که فلانی اگر اخلاق بدی داره شما باش ازدواج کن که اخلاق خوبی داری، طبیعتاً چه اتفاقی میفته؟ اون کسی که صفات خوب داره باید تحمل کنه صفات بد طرف مقابل رو تا شاید اون آدم خوبی بشه، تا شاید اون تغییر بکنه، و این به نوعی ظلم به اون فردی است که داره صفات خوب هست. پس طبیعتاً ما باید بریم سراغ افرادی که از لحاظ شخصیتی و از لحاظ دینداری مشابه هم هستن و میتونن، عرض کنم خدمتتون، با ساختن یک الگوی مناسب بین دو طرف یه زندگی مناسبی رو طراحی بکنن و به هر حال بهش برسن. در مورد دینداری هم طبیعتاً ما چند تا نظریه داریم. ببینید، یکی از مسائل میزان دینداریه. بعضی از افراد دینداری بالایی دارن، اصطلاحاً متدین تر هستن، مقید هستن به بعضی از بحث‌های عرض کنم خدمت دینی. بعضی کمتر تقید دارن، کمتر توجه دارن. یه بحث تقید دینی هست، یه بحث مدل دینداری هست. این مدل دینداری یه مقدار به شخصیت افراد برمیگرده، یه مقدار به سلیقه افراد برمیگرده و یه مقدار هم به فضای خونه‌ای که در اون تربیت شدن. شما در نظر بگیرید که یک آقایی دوست داره برای مسائل عبادی همیشه در مسجد حاضر بشه، همیشه بره حرم، همیشه بره عرض کنم جمکران، همیشه بره در مکانهای عمومی مناسک دینی خودش رو در حضور جمع و با دیگران انجام بده. برعکس خانومش دوست داره تو تنهایی انجام بده، دوست داره تو گوشه خلوت خونه خودش مناجاتش رو بکنه، زیارت هاشواش رو بخونه، دعای مکملش رو بخونه، نماز عباداتش انجام بده. خب این دوتا هیچ کدوم کارشون غلط نیست، هر کدوم سلیقه خاص خودشو داره. خب ما باید اینو در نظر بگیریم، اگر یک نفری بیش از اندازه اصرار داره برای انجام عبادات به صورت دست جمعی و یه نفر دیگه بیش از اندازه اصرار داره به عبادات به صورت فردی و انفرادی، احتمال داره اینا با هم ازدواج بکنن در آینده دچار مشکلاتی بشن. یعنی هر وقت آقا دوست داره که همسرش در کنار او باشه و در یک جمع عمومی برنامه دینی برقرار بشه، اون خانم حضور نداره. برعکس خانم هر وقت دوست داره که تنها عباداتی داشته باشه، همسرش تنهاش گذاشته پاشو رفته مثلا توی مسجد داره برنامه برگزار میکنه. این مثال بود. البته میخوام عرض بکنم که در مورد دینداری هم ما دو تا مسئله داریم، یکی شدت و ضعف دینداری داریم، یکی سلیقه ها در دینداری داریم. به هر حال ما میتونیم بعضی از مدل های دینیمونو و مناسک دینیمونو با سلیقه های متعددی انجام بدیم. اینها مسائلی است که باید اینجا مورد توجه واقع بشه و ما از این روایت این نتیجه رو میگیریم.
اگر اجازه بفرمایید استاد، با هم بریم یک به همراه بینندگان محترممون که تا به این لحظه برنامه خانه مهر رو همراهی کردن، یک میان برنامه ببینیم و برگردیم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام. خیلی خوش آمدید به استودیو برنامه خانه مهر. خوشنودیم که تا به این لحظه ما رو همراهی کردید. در خدمت دکتر محکام هستیم. حاج آقا بفرمایید.
ما در ادامه بحثمون میرسیم به بحث مفهوم ازدواج. یعنی بعد از اینکه مقدمه خدمت شما عرض کردیم و روایتی رو هم از پیامبر گرامی اسلام برای بینندگان عزیز مطرح کردیم، بریم سراغ مفهوم ازدواج. ببینیم که ازدواج چی هست و چرا باید اصلا ازدواج اتفاق بیفته. طبیعتاً با آشنایی با مفهوم ازدواج ما میتونیم راحت تر و بهتر بدونیم که باید چه کار بکنیم و به سمت ازدواج بریم. من مفهوم ازدواج رو به چند تا کلمه جزئی در واقع تقسیم کردم که به راحتی بتونیم در موردش گفتگو کنیم. اولین نکته‌ای که باید اشاره کنیم این هست که ازدواج بین زن و مرد اتفاق میفته. طبیعتاً شاید بعضیا بگن که این هم امر بدیهی است، این چیزی که شما دارید مطرح میکنید یه چیز کاملاً بدیهی است، ولی متاسفانه در بعضی کشورهای خارجی الان ازدواج بین دوتا مرد یا دوتا زن وجود داره. حتی ازدواج بین یک مرد و یک سنجاب یا ازدواج یک خانم با یک گربه هم وجود داره.
متاسفانه.
و این تعریفی است که در سازمان بهداشت جهانی متاسفانه به تأیید رسیده و در بعضی سندها هم بهش اشاره شده، مانند سند بی سی و بعضی جاهای دیگه بهش اشاره شده که انواع ازدواج از این جهت داریم. بنابراین تأکید ما این هست که تنها ازدواجی که اسلام قبول داره ازدواج بین زن و مرد هست و این اولین فاکتوری هست که در تعریف ازدواج باید مطرح بشه.
پس بحث از مفهوم ازدواج بحث بیهوده و ابتری نیستش.
بله.
با توجه به این شرایطی که توی جهان حاکمه متاسفانه.
و متاسفانه در کشور ما هم بعضی ها تمایل به این مسئله دارن و گاهی هم در مورد این صحبت‌هایی میشه و بعضی از افراد کارهای انجام میدن. تو مراکز مشاوره بعضی به ما مراجعه میکنن که آقا ما میخوایم همچین ازدواجی صورت بدیم، آیا اشکال داره اشکال نداره؟ پس اولین نکته ای که وجود داره ازدواج بین زن و مرد هست. دومین نکته ای که وجود داره به منظور تشکیل خانواده است. هدف از ازدواج تشکیل خانواده است. بعضی میگن آقا من میخوام ازدواج بکنم که یه خورده خوش باشیم، من میخوام ازدواج بکنم که فقط به نیاز جنسیم برسم. خب این هدف سالمی از ازدواج نیست. اون چیزی که در ازدواج مطرح میشه، هدف اصلی ازدواج اینه که من خانواده تشکیل بدم، یعنی صاحب فرزندی بشم، صاحب همسری بشم و در آینده یک کانون گرمی به نام خانواده رو با خودم داشته باشم. و این یکی از نکات بسیار مهمی هست که باید بهش توجه بکنیم. نکته بعدی که وجود داره، این ازدواج باید بر اساس یک تعهد شرعی، قانونی و عاطفی متقابل برای تمام زندگی باشه. البته ما ازدواج موقت داریم، اون تعریفش متفاوته. الان ما داریم ازدواج دائم رو در موردش صحبت میکنیم.
درست.
خب تعهد شرعی، قانونی و عاطفی، یعنی یک زن و مرد در محضرخانه و در جایی که به صورت رسمی این ازدواجشون ثبت میشه اعلام میکنن که ما میخواییم زن و شوهر باشیم، هم قانونی هست، هم صیغه عقد جاری میشه به صورت شرعی و هم این که از لحاظ عاطفی دو نفر همدیگر رو دوست دارن و همدیگر رو به عنوان همسر میپذیرن. بنابراین اگر قرار باشه که رضایت طرفین نباشه، یک نفر به صورت اجباری به اجبار پدر، مادر یا هر فرد دیگه مجبوره به ازدواج شده باشه، از نظر ما این ازدواج نیست. باید رضایت طرفین باشه و همراه با تعهد شرعی، قانونی و عاطفی باشه. اینجا این نکته رو باید بهش اشاره بکنیم، اون هم این هست که در بعضی از کشورها ازدواج جدیدن صورت گرفته که بهش میگن کوهابیتیشن. کوهابیتیشن ترجمه درستش توی فارسی بهش میگن همباشی و به این معنا هست که بعضی از افراد بدون اینکه هیچ ازدواجی بکنن، بدون اینکه هیچ قواعد و مراسمات رسمی رو برگزار کنن، حتی بدون اجازه خانواده، یک زن و یک مرد دوتای زیر سقف میرن و زندگی خودشون رو شروع میکنن.
آیا تعبیر ازدواج سفید هم برای همین ازدواج میکنن؟
میخوام بهش برسم. من عمدن ازدواج سفید نگفتم چون براش دلیل.
آه درست، ببخشید.
خواهش میکنم. نه، نکته خوبی رو اشاره فرمودید. بنابراین افراد میرن با همدیگه شروع میکنن زندگی رو و این زندگی طبیعتاً نه شرعاً درست هست نه قانوناً درست هست. ببینید، درست اسلام میگه که اگر یه جایی یه زن و مردی با ادبیات شخصی خودشون همدیگه رو زن و شوهر اعلام بکنن و عرض کنم خدمتتون شروع کنن به زندگی رو، اسلام اونو تجویز میکنه، میپذیره.
ادبیات شخصی خودشون یا دینشون؟
ادبیات شخصی خودشون که بر اساس دین باشه، یا یه جایی مثلا
یا قومیتشون باشه،
یه جایی زن و شوهری بلد نیستند از در واقع صیغه در واقع عربی اون کلمه استفاده کنن، اما سعی میکنه همون معنا رو انتخاب کنن و تمام قواعد عرض کنم خدمتتون دینی این کارو به جا بیارن، خب این ازدواج قبول هست، فقط شاید از الفاظ به خصوص عربی استفاده نشده. اما زمانی که ازدواج سفید به قول شما یا همباشی به قول بنده اتفاق میفته، این افراد اصلا مفهومی به عنوانی که ما زن و شوهر هستیم رو یدک نمیکشن. ما با هم دیگه شریک زندگی هستیم، دو تا شریک جنسی هستیم، دو تا شریک زناشویی هستیم، با هم زندگی رو شروع میکنیم تا هر وقت شد، هر وقت هم از همدیگه خوشمون نیومد، خداحافظ، تو میری سی خودت، من میرم سی خودم. یعنی به هیچ وجه اون تعهدات لازمی که الان گفتیم، تعهد شرعی، قانونی و عاطفی، اون تعهدات خیلی پایدار و استوار نیست، حتی بعضی ها وجود نداره. تعهد قانونی که وجود نداره چون جای ثبت نشده، تعهد شرعی هم وجود نداره، تنها میتونه یه تعهد عاطفی باشه که این تعهد عاطفی هم کاملا سسته، قابل اعتماد نیست و خیلی آسیب‌های جدی رو میتونه داشته باشه. تا جایی من اینو عرض بکنم که در بعضی از کشورها مانند ایتالیا، اسپانیا، سوئد و بعضی جاها تعداد مدل های کوهبیتیشن یا همباشی بر ازدواج رسمی میچربه، یعنی درصدش بالای، بعضی وقتا بالای 50%، بالای 47-8% ازدواج ها از این مدل هست و خب طبیعتا آثار بسیار وخیمی رو هم داره که حالا ما الان در مقام رسیدن به این آثارش نیستیم ولی میخوایم توضیح بدیم، ولی میخوایم عرض بکنیم که آسیب های بسیار جدی داره. اگر لازم باشه ما در بحث های خانواده بعدا بهش میپردازیم. فقط من یه نکته ای رو اشاره بکنم، اونم این که چرا من ازدواج سفید به کار نبردم. در مدل انواع ازدواج هایی که در دنیا مطرح هست، در بعضی کشورهای آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین، ازدواج وجود داره به نام ازدواج سفید. منظور از ازدواج سفید در اونجا ازدواجی است که یک مرد و زن با هم قرار ازدواج میذارن به شرطی که هیچ رابطه جنسی با هم دیگه نداشته باشه. به اون میگن ازدواج سفید، یعنی ازدواجی که توش هیچ گونه رابطه جنسی وجود نداره. حالا در کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی اینا کوهابیتیشن رو آوردن و ازش با عنوان ازدواج سفید اسم میبرن که با این کار یه خورده چیکار بکنن، یه مقداری این قبح این مسئله رو از بین ببرن و با کلمه سفید اسم زیبایی رو براش ایجاد کنن، در حالی که درست متضاد اون ازدواج هست. تو اون ازدواج اصلا رابطه جنسی وجود نداره، اینجا این اصلا ازدواج نیست، اصلا خودشون کلمه ازدواج به کار نمیبرن. ببینید کلمه ازدواج، کلمه مریتال تو انگلیسی یا مرید به معنای ازدواج کردن هست. مثلا میگن مریتال تراپی، یعنی درمان در واقع زوجی. کلمه زوجیت وجود نداره، اونا بهش میگن کوهابیتیشن. کوهابیتیشن ترجمهش میشه همباشی. مثلا ببینید خودشون تعبیر ازدواج رو به کار نمیبرن که جزء دستبندی های ازدواج به حساب بیارن. اما توی کشورهای جهان سوم با ترجمه ازدواج سفید و امثال اینها باش برخورد میکنن و این باعث میشه که یه مقدار از قبح این مسئله کاسته بشه. پس من این تذکرم دادم که وقتی ما میگیم ازدواج، ازدواجی که شامل این موارد بشه نیست، تعهد قانونی، تعهد شرعی و تعهد عاطفی متقابل هم هست. اینجور نیست که من همسرم رو دوست داشته باشم، تعهد داشته باشم، اون نداشته باشه یا برعکس. باید هر دوتا باشه و هر دوتا باید با رضایت هر دو نفر باشه. نکته بعدی که باید بهش اشاره کنیم، روابط بسیار نزدیک بعد از ازدواج هست. یعنی تعریف میکنن که ازدواج، اگه من بخوام این تیکه هایی که اینجا برای شما گفتم کنار هم بچینم، اینجوری میشه: ازدواج بین زن و مرد به منظور تشکیل خانواده همراه با تعهد شرعی، قانونی و عاطفی متقابل برای تمام زندگی، همراه با رضایت طرفین و با روابط بسیار نزدیک و همراه با آداب و رسوم خاص می باشد.
درست.
یعنی در واقع بعد از اینکه ازدواج اتفاق افتاد، دو نفری که با هم غریبه بودند بسیار به هم نزدیک میشن.
بله.
میتونن روابط عاطفی بسیار خاصی داشته باشن، روابط زناشویی داشته باشن. بعضی از بزرگان آیه 21 سوره روم که در مورد ازدواج هست میفرماید وجعل بینکم مودتن و رحمه، میفرمایند که اونجا خداوند تبارک و تعالی میفرماید که وجعل یعنی قرار داد، یعنی جعل کرد، ایجاد کرد. تا دو روز پیش شما و اون خانم کاملا غریبه بودید، به محض اینکه شما عقد کردید انگار سالهاست در واقع عاشق و معشوق هم هستید، سالهاست به هم محبت دارید. بنابراین مودت و رحمت رو در بین شما قرار داد، ایجاد کرد. بنابراین به محض اینکه این ازدواج اتفاق میفته، بین دو طرف یک روابط بسیار نزدیک همراه با علاقه و محبت اتفاق میفته و معمولا هم این ازدواج ها تو همه دنیا همراه با آداب رسوم خاصه. بالاخره تو هر روستایی، تو هر شهری، هر جای نگاه کنید مردم آدابی دارن. اینجوری نیست که خشک و خالی افراد پاشن همینجوری برن توی عرض کنم خدمتتون خونه بخت و زندگی کنن. البته بعضی ها برای این آداب رسوم هم علتی رو مطرح میکنن، میگن در زمانهای گذشته چیزی به نام ثبت ازدواج مطرح نبود.
درسته.
چیزی به معنای دفتر خانه و نمیدونم اداره ثبت احوال و اسناد و امثال این حرفا وجود نداشته. مردم باید یه جوری میشد که همه میفهمیدن فلانی با فلانی ازدواج کرده. بنابراین وقتی مراسمی اتفاق میافتاد، سر و صدایی راه میافتاد، مثلا توی روستایی جمعیت جمع میشد و حرکت میکردن، در بعضی جاها از سرنا و دهل و تبل و چیزهای دیگه استفاده میکردن، اینا به خاطر این بود که همه اهل روستا بفهمن که آقای فلانی با خانم فلانی از این به بعد زن و شوهرن.
یک اعلام عمومی بوده.
بله یک اعلام عمومی بود که یعنی در واقع ثبت میشد تو اون روستا. دیگه همه میفهمیدن لازم نیست جای ثبت بشه. اون موقع ثبت نبوده. حتی اینی که روایت داریم و مستحب است که ولیمه عرض کنم خدمتتون بعد از عروسی اتفاق بیفته، این یعنی اینکه چی؟ شما یه تعدادی رو جمع بکنی، یه ناهار یه شامی بهشون بدی و اعلام بکنی که آقا از این به بعد ما زن و شوهریم. یعنی اونا وقتی شام عروسی شما رو میخورن یا ناهار عروسی شما رو میخورن، در واقع تثبیت میشه که آقا مراسم اتفاق افتاد و رسما دو نفر زن و شوهر شدن. بنابراین این آداب رسوم خاص هم صرفا یک آداب رسوم بیهوده نیست، اصلش برای این بوده که بشه یک اتفاقی رو اعلان عمومی بکنن و همه خبردار بشن که چنین ازدواجی صورت گرفته و اینها زن و شوهر رسمی هستن.
البته استاد متاسفانه با وضعیت کرونا خیلی از این آداب و رسوم امروزه نمیتونه انجام بشه. ما هم دعا میکنیم و از خدا میخوایم، شما هم بخواید انشالله، که هر چه زودتر و مؤمنینی که تو خونه هستن این بلای کرونا مرتفع بشه انشالله. در خدمتتون هستیم استاد. باز اگر
که در مورد کرونا صحبت کردید، طبیعتاً این آداب و رسوم بسیار خوب جذاب، همه جوان‌ها هم بهش علاقه دارن، خانواده هم دوست دارن. اما از جهتی به نظر من یک اتفاق جالبی افتاده، اونم این هست که یه تعداد بریز و بپاش ها، یه تعداد اتفاق هایی که اسرافکاری های زیادی می شد و در واقع تعداد رفتارها و جشنهای شاید بیش از اندازه و بیهوده اتفاق می افتاد، الان با کرونا در واقع ثابت شد که میشه بدون اینها هم ازدواج کرد.
استاد حالا من میخواستم حقیقت این سوال رو بپرسم ازتون، گفتم میخوام ببینم آسیب های این آداب ها رو شما تو موضوعات بحثتون هست، چون خیلی هستن که با این آداب و رسوم ها، یا به هر حال آسیب هایی داره بعضی از آداب و رسوم ها، این احترام به خیلی از آداب و رسوم هایی که در مملکت ما اتفاق میفته، ولی این آسیب های شما بهشون میپردازید یا موضوع بحثتون نیست؟
قطعاً بهش خواهیم پرداخت. فقط اینجا یک جمله بگیم، ببینید هر آداب و رسومی یه اندازه‌ای داره. اگر یک اندازه‌ای از آداب و رسوم رعایت بشه، طبیعتاً این آداب و رسوم چیز زیبایی است، خوبی است و خیلی از افراد هم به این اعتقاد دارن. اما اگر از یک حدی برون بره و خارج بشه و قابل کنترل نباشه، طبیعتاً آسیب‌های بسیار زیادی داره. چه آسیب‌های مالی، چه بحث چشم و همچشمی، چه مشکلات متعددی که این وسط وجود داره. و حالا کرونا اینو ثابت کرد که الان شما می‌دونید تعداد قابل توجهی از جوان‌ها حاضر شدن به خاطر اینکه زندگیشون رو تشکیل بدن، صرفاً با یه مراسم عقد و صرفاً این که یه در واقع مثلا توی خونه خانواده در درجه یک خانواده ها جمع بشن، مثلا یه شیرینی بخورن و سری در واقع اینا برن سر زندگیشون و زندگیشون رو بدون مراسم شروع بکنن، نشون داد که بدون این هم میشه، هیچ آسیبی هم به زندگی ها وارد نمیشه. دختر و پسر و جوان به واسطه آداب و رسوم ها و همدیگه زندگیشون شیرین نمیشه، به واسطه اینکه همدیگه رو خوب درک کنن زندگیشون شیرین میشه. به هر حال کرونا اگر آسیب هایی داشت، یه چیزهایی رو هم برای ما در واقع در شرایط بحرانی نشون داد که بعضی کارها رو هم بدون بعضی کارهای دیگه میشه انجام داد و این خیلی برای ما مهمه و میتونه درس آموز باشه. به هر حال فرصتی است که بحران برای ما ایجاد کرده.
خیلی ممنون ازتون استاد. بریم با هم دیگه یه میان برنامه ببینیم و برگردیم.
اللهم صل على محمد المصطفى
صلوات الله
بینندگان محترم، خیلی خوش آمدید به برنامه خانه مهر. جناب دکتر محکام در خدمتتون هستیم.
بله، ما داشتیم در مورد چیستی ازدواج صحبت میکردیم و به تعریفی اجمالی از ازدواج اشاره کردیم و گفتیم که این ازدواج با این شرایطی که مطرح شد طبیعتاً یک ازدواج استانداردی هست و باید اتفاق بیفته. اگر فردی این شرایط رو بشناسه و بدونه برای چی داره ازدواج میکنه، ازدواج چی هست و ماهیتش چی هست، خب طبیعتاً توقعات سالمتری از این ازدواج خواهد داشت تا کسی که با تصورات خاصی از ازدواج وارد ازدواج بشه، که حالا ما تو جلسات بعدی در مورد انواع ازدواج ها با توقعات متفاوت بهش اشاره خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که در موردش صحبت کنیم. به هر حال هر چقدر تصویر ما از ازدواج و مفهوم ازدواج و تعریف ازدواج سالمتر و درستتر و متناسب با مبانی دینی و روانشناختی ما باشه، ما راحتتر میتونیم یک ازدواج سالمی رو طراحی بکنیم. اصطلاحاً بعضی از افراد سوراخ دعا رو گم میکنند، یعنی اینکه با تصور غلطی که از ازدواج دارن باعث میشه که عرصه رو برای خودشون و دیگران تنگ بکنن و این مشکلات رو ایجاد میکنه. پس ما میریم به سمت اینکه تعریف دقیق از ازدواج داشته باشیم و با این تعریف دقیق بتونیم این مسئله رو پیش بگیریم. با این اوصاف من میخوام وارد عرض کنم خدمتون بحث انواع ازدواج ها و انگیزه هایی که با اونها افراد واردش میشن و ازدواج میکنن بشم و نکاتی رو خدمت شما عرض بکنم.
در خدمتون هستم.
یکی از انواع ازدواج که بسیار برای ما مهم هست و باید بهش توجه بکنیم، ازدواج بر پایه ترحم هست. بعضی از افراد با دیدن یک فرد دچار مشکلات وارد چرخه عاطفی با اون فرد میشن و بعد بر اساس اون هم با اون فرد ازدواج میکنه. فرض میکنه،
یعنی یک ارتباط عاطفی هم شکل میگیره.
بله، یک ارتباط عاطفی شکل میگیره، اما این ارتباط عاطفی یک ارتباط عاطفی سالم نیست. فرض میکنیم یک آقای بسیار پولداری یه دختر خانومی رو پیدا میکنه که به هر دلیلی توی یه جایی باش آشنا میشه که این خانوم از لحاظ مالی چندان در واقع امکانات مالی نداره و در سختی گذشته. حالا به هر ترتیبی با هم همسفر میشن یا هم کلام میشن در یه جایی و این خانوم داستان غم‌انگیز زندگیش رو برای این آقا مطرح میکنه. شاید این خانم هم اصلا قصد این نداره که با این بیان کردن داستان غم انگیز زندگی خودش ترحم این آقا رو جلب کنه، اما ناخودآگاه حس مردانگی، حس در واقع جوانمردی این آقا گل میکنه و تلاش میکنه و احساس میکنه که باید این خانم رو از این مسئله نجات بده و بر اساس این پایه یه رابطه عاطفی شکل میگیره. ببینید، پس اتفاقی که میفته اینه که ارتباط عاطفی این آقا با این خانم بر پایه ترحم شکل گرفته، نه بر پایه یک دوست داشتن متعارف و در واقع متعادل، بر اساس عقلانیت شکل نگرفته.
آها. پس دوست داشتن متعارف یعنی بر اساس عقلانیت.
بله، حالا در مورد صحبت خواهیم کرد. بنابراین اتفاقی که میفته، آرام آرام احساس ترحمی که در این آقا شکل میگیره، یواش یواش مقدار دلبستگی ها ایجاد میکنه. این آقا دوست داره این خانم بیشتر ببینه. یواش یواش به جلوتر که میره احساس میکنه که عاشق این خانم شده، در حالی که از نظر روانشناسی این کار عشق کاذب هست، عشق واقعی نیست. وارد این فضا میشه و آرام آرام اینا با همدیگه ارتباطشون عمیق تر میشه و فضا به جایی میرسه که این آقا از این خانم درخواست ازدواج میکنه، خواستگاری میکنه و از این بعد فرایند ادامه پیدا میکنه. مثال دیگه بزنیم. یه فردی هست، یه آقایی هست، مثلا یه چشمش نابیناست یا از گونم یه بخشی از بدنش یه معلولیتی داره. حالا یه خانمی در یه شرایطی این آقا رو میبینه، احساس میکنه کسی نیست با این آقا ازدواج بکنه، یه احساس عاطفی باز بر اساس ترحم شکل میگیره و یواش یواش همون پروسه قبلی که در مورد آقا گفتیم شکل میگیره، یه مقدار رفت آمد های دام پیدا میکنه، دلبستگی ایجاد میشه و بعد هم منجر به ازدواج میشه. خب این ازدواج، پس ما بهش میگیم ازدواج بر پایه ترحم. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ ظاهر ازدواج بسیار زیباست، تعداد زیادی از اطرافیان با دیدن این ازدواج آفرین بارک الله به اون آقا میگن یا به این خانم میگن احسنت، تو ملاکهای مادی رو کنار گذاشتی، تو ملاکهای عرض کنم خدمتتون دنیایی رو کنار گذاشتی و سعی کردی با یه آدمی که عیبی داره، نقصی داره، ضعفی داره ازدواج بکنی و حتما در واقع آدم متعالی هستی، در حالی که واقعیت این نیست. واقعیت یه چیز دیگه است. زندگی به صورت متعادل شکل نمیگیره، چون تا حدود یک طرف است. یه نفر مورد ترحم واقع شده، یه نفر هم ترحم کرده. خب زندگی یک طرف شکل میگیره، فرد با هم میرن جلو، یه اتفاق خاصی هم میفته این وسط. من از بینندگان نزد خواهش میکنم به این نکته توجه بکنن. یه اتفاقی که میفته، فردی که مورد ترحم واقع شده در ابتدای ازدواج تا جایی که میتونه سعی میکنه مطیع طرف مقابل باشه. یه دختری که از لحاظ مالی تا حالا هیچی نداشته، تحت فشار بوده، خانواده فقیری بوده، حالا یک جوان پولدار صاحب امکانات مالی ازش خواستگاری کرده و ازدواج صورت داده، این دختر خانم با همه چیز این آقا کنار میاد. یعنی خیلی، یعنی خودش رو در حدی نمیبینه که برای این آقا ناز بکنه، چیزای زیادی بخواد. طبیعتاً هر چی میخرن میپذیره، طبیعتاً هر چی امکانات مادی در نظر گرفته میشه میپذیره و به صورت ظاهر خیلی چی هست، مطیع و آرام هست و همراه هست با اون کسی که ترحم کرده.
البته این که شما میفرمایید شاید برای بیننده یک اطاعت لوسیه دیگه، درسته؟
تا حدود زیادی بله. خب من ادامه بدم مشخص میشه چه اتفاقی میفته. این اتفاق میفته، یه زمانی پیش میره و بعد یا برعکس، اون خانومی که از اون آقا درخواست کرده که ازدواج کنه، اون آقا چون در خودش عیبی میبینه، اگر خطایی هم از طرف خانم ببینه سکوت میکنه.
درست.
به روی خودش نمیاره، این آدم منت گذاشته سر من، با من ازدواج کرده، این آدم ایثار کرده، از خود گذشتگی کرده، من کوتاه بیام و در واقع نادیده بگیرم. خب ازدواج شکل میگیره، اینا با هم پیش میرن، یه مدتی با هم زندگی میکنن، حالا یه ماه، دو ماه، یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، یه مقدار که با هم پیش میرن، خب زندگی تا اینجا خوب پیش رفته. چرا؟ چون تقریبا یه نفر همیشه کوتاه اومده. خب حالا یواش یواش که زندگی عادی شد، اون مفهوم ترحم که فراموش شد، اون احساس مدیون بودن که آرام آرام از بین رفت، خب این آدمی که در واقع ضعف داشته، این هم یواش یواش مطالباتی داره، حرفایی رو میزنه، درخواستایی میکنه، یه چیزایی که لازم داره مطرح میکنه. خب شاید یکی دو تا اول درخواستای اولش خیلی برای اون آقا یا اون خانم خیلی گران نباشه، اما وقتی یه عاشق باشی مدار پیش رفتن، یه جاهایی جر و بحث شروع شد، یه جاهایی کشمکش ها شروع شد، یه جاهایی گفتگوهای تند و تیز شروع شد، اون آقایی که ترحم کرده یا اون خانمی که ترحم کرده تو دلش میگه خب تو همونی نبودی که من دلم به حالت سوخت با تو ازدواج کردم؟ تو دلش میگه ها، به زبون نمیاره، اما تو دلش این ایجاد میشه که من ترحم کردم، من به این آدم کمک کردم، این آدمو نجاتش دادم، به این آدم زندگی بخشیدم، با این آدم در واقع ایثارگری کردم، پیش رفتم، حالا این آدم هیچ گونه کوتاه نمیاد، این آدم هیچ گونه از در خواسته های منو برآورده نمیکنه. اینجاست که اولین تخم کینه و ناراحتی و دلچرکین بودن تو دل این فردی که ترحم کرده کاشته میشه. و حالا این که ادامه پیدا بکنه، یواش یواش وضعیت روز به روز بدتر میشه و در یه جاهایی میتونه کار به خدای نکرده به جداگری بکشه، به اختلافهای سنگین بکشه، یا اگر هم ادامه پیدا کنه این زندگی، معمولا فرزندان این خانواده ها چون پدر مادر دائمان این حالت‌های کشمکشی دارن و خیلی وقتا اون کسی که ترحم کرده اون یکی رو سرکوب میکنه، دیگه یه کار به جای میرسه که به زبان میاره و عرض کنم خدمتتون منت میذاره و طرف مقابل رو تحقیر میکنه، آرام آرام بچه های اینها هم اینجور موارد رو میبینن و اون احساس جدایی واقعی، هرچند جدایی واقعی و جسمانی اتفاق نیفتاده ولی جدایی در داخل خونه که اصطلاحا بعضی میگن طلاق عاطفی یا گسست عاطفی، در داخل خانه اتفاق افتاده و عملا مشکلی که پیش اومده این هست که بچه ها احساس یک کانون گرم و صمیمی در داخل خونه رو احساس نمی‌کنند و این باعث میشه که آسیب‌های بسیار زیادی رو این وسط ما داشته باشیم.
استاد البته حق بدید که چون ظاهر بسیار زیبایی داره، شاید خیلی از ما و بینندگان واقعا متوجه این آسیب‌ها نباشیم.
بله.
ولی من از شما میخوام که بیشتر به این آسیب‌ها بپردازید. بله. بیشتر برای ما این مسئله رو باز بکنید تا واقعا، چون هم ظاهر خود این ازدواج که تصویر کردید زیباست، هم ترحم، اسم ترحم که میاد شاید برای بعضیا زیبا باشه، واقعا هم همینجوره.
ببینید اولا یک نکته رو بگیم، ترحم اصلا مفهوم زیبایی نیست.
درسته.
خب شاید اینه که من یه جایی یه دلسوزی داشته باشم که بخوام به دیگری کمک کنم. ترحم یک جور تحقیر هم توش وجود داره. بنابراین از لحاظ روانشناختی ما مفهوم ترحم خیلی نمیپسندیم. دلسوزی اشکال نداره. یعنی من حق ندارم زمانی که به یک نفری که نیازمنده کمک میکنم از بالا به پایین بهش نگاه بکنم. این آدم فقیره، این آدم ضعیفه، این آدم مفلوکه، این آدم معلوله. این نگاه از بالا به پایین یه جایی کار خودشو میکنه، یه جایی اثر منفی خودشو میذاره. بنابراین ما کلمه ترحم رو باید تو ذهنمون پررنگ نکنیم. دلسوزی اشکال نداره، دلسوزی عزتمندانه. اگر من به یه نفر کمک میکنم باید طوری برخورد کنم که کاملا عزتمندانه باشه. یه مثال بزنم، فکر میکنم امام حسین علیه السلام بود، یه نفر فقیری اومد در دم در خونه امام و از ایشون درخواست کرد. حضرت به خانم هایی که تو خونه بودن گفتن هر کس طلایی چیزی داره بده. زیورالات رو جمع کردن توی کیسه، از در خونه بیرون نیومدن، آرام دستشون از در خونه آوردن بیرون، اون کیسه رو به این در واقع فقیر دادن و گفتن ببخش که از این بیشتر تو خونه نداشتیم به تو بدیم. در واقع سعی کردن که صورت این در واقع فقیر و این در واقع کسی که سائل بود رو نبینن، اون هم چشم امام نشه که شرمنده نشه. بنابراین تمام رفتار ائمه ما همین بوده که خدا نکرده کسی از رفتار اونها تحقیر نشه
بدون ذره منت
و منتی هم توش اتفاق نیفته. بنابراین تو ترحم بعضی وقتا همچین آسیب‌هایی وجود داره. من اینجا یه پرانتزی باز کنم، یه نکته رو عرض بکنم. ما در طول دفاع مقدس تعداد زیادی از بانوان ایثارگر داشتیم که اینها با تعدادی از رزمنده هایی که جانباز بودن، شیمیایی بودن، قطع نخا بودن، یه چشمشون از دست دادن، یه دستشون از دست دادن، دوتا پاشون از دست دادن، ازدواج کردن. داستان اینها متفاوته.
این نکته‌ای هست که بعد
داستان اینها متفاوته. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی یک رزمندهی جون خودش رو در راه خدا در واقع کف دستش میگیره، میره میجنگه، حالا توی این مسیر آسیب میبینه، یه خانومیه جوانی میگه من از من جنگ در واقع برای من واجب نیست و من نمیتونم مثل یک مرد برم بجنگم، اما میتونم با همدرد شدن با یک رزمنده دفاع مقدس، با کسی که در راه خدا مجاهده کرده، بخشی از رنجهای اونو من تحمل کنم که ثواب کسب کنم، من به خدا نزدیکتر بشم. این داستانش فرق میکنه. این داستان ترحم نیست. اینو ما نباید اشتباه بکنیم. این داستان این هست که اون خانم احساس کرده که با کنار یک جانباز دفاع مقدس بودن، با یه فرد شیمیایی بودن یا فردی که نابینا شده یا هر چیز دیگه ای، اون هم داره بخشی از دین خودشو به دین ادا میکنه، بخشی از دین خودشو به انقلاب و میهنش ادا میکنه. این داستان فرق میکنه با بحث ترحم. این رو ما باید با هم دیگه تفاوت بذاریم. اونجا یک انگیزه الهی بالاتری وجود داره. طرف ترحم نمیکنه، میگه من میدونم که این آدم ناقصه، من میدونم که این آدم ضعفهایی داره، این آدم در زندگی نمیتونه بعضی کارا رو انجام بده، اینها رو به جان میخرم که من هم سهیم باشم در این فرایند. و این کاملا با اون داستان ترحم متفاوته و ما باید این طور با هم دیگه کی نتونیم.
استاد پس ببینید برداشت حقیر درسته که در واقع در دیدگاهی که فرمودید ترحمی که پشتش انگیزه و منطق درستی نباشه، در واقع ترحمی که منجر به مشکلاتی میشه، آسیبهایی میشه، ولی ترحم و دلسوزی که بر اساس یک انگیزه قوی الهی و منطق درستی باشه، به هر حال ترحم درستیه.
طبیعیه. عرض کردیم تو ابتدای بحث، گفتیم یه آقایی با خانمی کنار هم قرار میگیرن به هر دلیلی، داستان غم انگیز این خانم یا داستان غم انگیز اون آقا طرف مقابل رو احساساتی میکنه، طرف مقابل ناخودآگاه جذب این فرد میشه و حالا مردانگیش یا زنانگیش گل میکنه و آرام آرام دلبسته میشن و بعد آرام آرام مفهوم عشق کاذب به وجود میاد. این فرق میکنه با اینکه من با یک اندیشه‌ای عرض کنم خدمتون که پشتش یک منطق مشخصی وجود داره، یک هدف متعالی وجود داره، حاضر باشم با یک مثلا جانباز دفاع مقدس یا با فردی که به هر حال آسیب دیده ازدواج کنم، این کاملا فرق میکنه. ما منظورمون اون بحث اولیه بود.
با توجه به اینکه 5 دقیقه از برنامه مونده، میخوام خدمتتون عرض بکنم اگر صلاح میدید در همین موضوع یا موضوع جدیدی وارد بحثی بشید بفرمایید، و الا که اگر هم فرصتی باقی مون کلیت مباحثی که در خدمت دکتر محکام یعنی شما خواهیم بود رو به بینندگانمون بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون ما یه جنبندی از بحثمون بکنیم.
انشاءالله
ما امروز سعی کردیم یه مقدماتی در مورد بحث ازدواج و اهمیت ازدواج بگیم، روایتی از پیامبر اکرم مطرح کردیم و اهمیت ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های دینی و دینداری افراد بهش توجه کردیم، بعد وارد تعریف ازدواج شدیم و نکات مهمی رو در ازدواج سالم و تعریف سالم از ازدواج مطرح کردیم که بعضی از ازدواج‌های ناقص یا بعضی از ازدواج‌های نامناسب رو خارج کردیم، در واقع با قیدهایی که آوردیم جدا کردیم، و بعد از اون وارد انواع ازدواج ها شدیم. گفتیم این تعریف سالم ما از ازدواجه، پس مدل های متعددی از ازدواج صورت میگیره. حدود 6 یا 7 نوع ازدواج ناسالم وجود داره که من یکیشو امروز ازدواج بر پایه ترحم رو خدمت عزیزان مطرح کردم. ما در جلسات بعدی ابتدا به انواع دیگری از ازدواج های سالم و ناسالم اشاره خواهیم کرد، بعد وارد در واقع اهداف ازدواج میشیم، وارد بعضی از مسائلی مانند روابط زن و مرد و ارتباطات زن و مرد خواهیم شد، بعد در مورد ملاک های انتخاب همسر در جلسات آینده صحبت خواهیم کرد، در مورد انگیزه های این که بعضی از افراد وارد ازدواج نمیشن صحبت خواهیم کرد، در مورد شرایطی که ما با اون شرایط و با اون ابزارها میتونیم به راحتی طرف مقابل رو تشخیص بدیم که فرد مناسبی هست یا نیست صحبت خواهیم کرد، در مورد سن ازدواج صحبت خواهیم کرد، و در مورد مفاهیم دیگه‌ای که به همین ترتیب در مورد ازدواج هست سعی می‌کنیم صحبت بکنیم تا یک گفتگوی جامعی در مورد ازدواج برای بینندگان عزیز داشته باشیم.
انشاءالله به مسائل مربوط به خانواده غیر از حوزه ازدواج هم جناب دکتر میپردازید در آینده انشاءالله؟
در برنامه خانه مهر قرار هست به این پرداخته بشه، حالا اینکه کارشناسش بنده باشم یا کارشناس دیگه رو انتخاب بکنیم و اینجا معرفی بشن انجام بدن اون بحثایی که است. فعلا سلسله بحثای ما برای چند جلسه آینده ازدواج هست، اون که تمام شد طبیعتا وارد مباحث دیگه خانواده هم انشالله خواهیم شد.
بینندگان محترممون هم اطلاع داشته باشن که برنامه خانه مهر از این به بعد شنبه ها ساعت 18:30 دقیقه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف پخش خواهد شد. استاد سخن پایانی در خدمتتون خواهیم.
نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این هست که ازدواج بسیار مهمه، امر بسیار مبارکیه و بسیار تأثیرگذار هست در زندگی افراد. یعنی پایه‌ای که در ازدواج گذاشته میشه نسل‌ها و بسیاری از در واقع مسائل مختلف جامعه رو تحت شعاع خودش قرار میده. خب همه تو جامعه شناسی میگن کوچکترین واحد اجتماعی خانواده است. ازدواج پایه‌گذاره یک خانه است، یک خانواده است. اگر این ازدواج سالم باشه جامعه سالم میشه، اگر این ازدواج سالم باشه فرزندان سالم خواهند شد، فرزندان سالم شدن ازدواج‌های بعدی، اجتماع، جامعه، بسیار از چیزها تحت تأثیر این بحث ازدواج سالم هست. بنابراین اینجا گلوگاهی است، اگر والدین، اگر خود جوانهای ما به این مسئله توجه کنن، ازدواج به موقع سالم و با دقت، که این کلام مقام معظم رهبری است که شون فرمودن توی پیامی، گفتن ازدواج سالم با دقت و به هنگام، ساده و با دقت، این سه تا کلمه رو به کار بردن. اگر ما بتونیم چنین ازدواج رو طراحی بکنیم و انجام بدیم، قاعدتا میتونیم بسیاری از مشکلات داخل جامعه رو کم بکنیم و به سمت اصلاحش پیش بریم. بنابراین من از خانواده های محترم و همینطور خود جوان ها میخوام که به امر ازدواج دقت کافی بکنن، به حد کافی مطالعه داشته باشن، این برنامه رو دنبال کنن یا برنامه‌های دیگه که در مورد ازدواج هست، دانش و مهارت خودشون افزایش بدن و تلاش بکنن به سمت یک ازدواج سالم انشالله حرکت بکنن.
انشالله. خیلی ممنونیم از شما که تا به این لحظه با برنامه خانه مهر همراه شدید. این برنامه رو از این به بعد شنبه ها ساعت 18:30 دقیقه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دنبال بکنید. انشالله که خداوند همه شما رو زیر سایه آقا امام زمان محفوظ بدارد. شبتون بخیر. یا علی مدد.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.